میکنه ان فرازم بود بر نفوذ بیع معاتاتی و یا کسری. قبل از این که تقریب استدلال رو عرض کنیم، بیان کردیم که در آیه شریف دو احتمال هست. یکی این که استثناء متصل باشد، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب فإنه باطل الا ان تكون تجارتا عن تراض من. احتمال دوم این هست که استثناء منقطع باشد و این آیه دو حکم رو به طور مستقل بیان کرد. یک، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و دو این که یجوز ان تأکلوا اموالکم بینکم به تجارت انترا. بین این دو احتمال که استثناء متصل است یا منقطع، یک ثمره‌ای ظاهر می شود در محل خودش بحث شده و اون اینه که از این آیه شریفه انحصار معامله صحیحه رو به تجارت می فهمیم یا نمی فهمیم. آیا از این آیه شریفه می فهمیم که تنها معامله صحیحه عبارت است از تجارت انتراز من کن یا نمی فهمیم؟ اگر متصل باشد استثناء می فهمیم این مطلب. چرا؟ برای اینکه مفاد آیه این میشه لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب فإنه باطل. هر سببی باطل است الا یک سبب و آن عبارت است از تجارت عن تراض منکم. اگر شک کردیم که سبب آخر مثل برد و باخت در فوتبال آیا مجوز اکل مال غیر می شود یا نه، آیه میگه که تنها مجوز اکل مال غیر تجارت است. این که تجارت نیست که بیایند فوتبال بازی کنند و جایزه تعیین کنند. اما اگر بگوییم استثناء منقطعه، دو تا مطلب رو آیه بیان کرده. یک، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. دو، کلوا اموالکم بینکم به تجارت انتراض منکم. نسبت به موردی که سبب باطل عرفی نیست، تجارت انترازن هم نیست، مثل همین برد و باخت در مسابقه فوتبال مشکل می شود تمسک به آیه شریفه. حالا برخی مثل مرحوم آقای خویی که بخواهیم بگیم اکل مال به سبب برد و باخت در فوتبال جائز است یا جائز نیست؟ اگر استثناء منقطع باشه تمسک به آیه مشکله. چرا؟ برای اینکه آیه فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، برد و باخت در فوتبال عرفاً سبب باطل نیست، پس نمیتونیم بگیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ولی از اون طرف تجارتاً ان تراض منکم هم نیست، پس نمیتونیم بگیم کلوا اموالکم بینکم به تجارت ان تراض منکم. ولذا آیه اگر استثناء منقطع باشد نسبت به سببهایی که باطل عرفی نیست و تجارت هم نیست ساکت است، مگر مثل مرحوم آقای خویی بیاییم بگیم ظهور مقامی آیه این است که در مقام حصر سببهای صحیح است، میخواهد این آیه سببهای صحیح رو هرچه هست بیان کند. خب این ادعایی که مرحوم آقای خویی مطرح کرده در صفحه 103 از جلد 2 مصباح الفقاهه، ولی این ادعا اثباتش مشکله. که اگر استثناء منقطع هم باشد، مرحوم آرگویی فرموده است که ما قرینه مقامیه داریم که در این آیه اگر سبب صحیح دیگری بود هم ذکر میکرد، پس معلوم میشود غیر تجارت سبب صحیح دیگری ما نداریم. ظهور این آیه این است که در مقام شمارش سببهای صحیح است، هرچند استثناء منقطع باشد. این ظهور قرینه میخواهد که ما قرینه آن را نفهمیدیم. این که مرحوم آقای خویی فرموده است شاهد بر این قرینه این است که در روایات تطبیق شده آیه بر اکل مال غیر بالقمار، معلوم میشه که از آیه میشه استفاده کرد که اکل مال غیر بالقمار حرام است. این درست نیست، برای اینکه در روایات اکل مال غیر بالقمار رو مصداق باطل عرفی میدانن و واقعا هم قمار باطل عرفی. بحث ما در جایی است که باطل عرفی نیست، تجارت هم نیست، مثل برد و باخت در فوتبال. قمار در خود روایت مصداق لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل رو قمار شمرده، یعنی قمار رو مصداق باطل دونسته. به هر حال حالا ولو به ادعا و حکومت یا با ارتکاز عرف اون زمان هم بگیم مطابق بود، ولو عمل مردم قمار بازی بود، اما ارتکاز خود مردم هم این بود که قمار سبب باطل است. یا این رو بگیم یا لااقل ادعای و تعبد شرعی میگوید قمار مصداق اصل مال به باطل است. به این روایت نمیشه استشهاد کرد، برای اینکه قرینه مقامیه داریم که این آیه تمام سببهای صحیح رو میخواهد بیان کند. و چون غیر از تجارت رو بیان نکرده معلوم میشه غیر از تجارت سبب صحیح ما در عالم نداریم. این فرمایش آرخویی قابل قبول نیست. پس نتیجه این میشه که اگر استثناء متصل باشه میفهمیم که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل به ای سبب من الاسباب، ببخشید لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب فانه باطل الا التجاره انتم، این میشه استثناء متصل. اگر این باشد این ثمره رو داره که می فهمیم فقط تجارت انتراز منکم سبب حق هست و بقیه اسباب باطل هست، اما اگه استثناء منقطع باشه این رو نمی فهمیم. این یک ثمره. ثمره دوم ثمره ایست که بله استثناء منقطع میشه دو تا حکم مستقل، یک لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی ما کان باطلا عرفا فیحرم اکل المال به سببه، این یک مثل. دو یجوز اکل المال به سبب تجارت انترازه، اما تجارت قطعا باطل عرفی نیست، اکل مال به باطل عرفی حرام، اکل مال به سبب تجارت انترازن حلال. شبهای دیگر بیان نشد. این می شود استثناء منقطع. ثمره دوم استثناء متصل و منقطع مطلبی است که مرحوم بحرالعلوم در بلغة الفقیه مطرح کرد. گفت اگر استثناء متصل باشد نمیتونیم به اطلاق متصنا تمسک کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر متصل باشد نمیتوان به اطلاق مستثنا تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه جمله استثنائیه به لحاظ مستثنا در مقام بیان نیست، به لحاظ مستثنا من در مقام بیان. اگر گفتن مثلا اکرم کل عالم الا من کان فاسقا، ایشون فرموده که میفهمیم عالمی که فاسق نیست مطلقا واجب الاکرامه، اما عالمی که فاسق است فی جمله وجوب اکرام ندارد، اما شاید تفصیل در آن باشد. عالم فاسق ممکن است فیه تقصیر، اگر هاشمی باشد او هم وجوب اکرام دارد. از اکرم کل عالم الا من کان فاسقا، ایشان فرموده است نمیتونیم اطلاق بگیریم در مفهوم مستثنا، چون مرکز بیان در جمله استثنائیه مستثنا من هست. کنهو گفته است که العالم الذی لیس بفاسق یجب اکرامه، اما العالم الفاسق ما را حکمه، شاید تفصیل در آن باشد. به طور مطلق نمیشه گفت عالم فاسق هم مطلقا لا یجب اکرامه. ولذا ایشان فرموده است که اگر استثناء متصل باشد جمله استثنائیه به لحاظ مستثنا اطلاق ندارد و ما نمیتونیم بگیم تجارت انترازه مطلقا سبب صحیحه. بله لا تأكلوا أموالكم بينكم به أي سبب من الأسباب فإنه باطل إلا التجارة عن تراض. اما تجارة عن تراض مطلقا سبب صحیحه یا نه؟ تجارت عن تراض با شرایط خاص مثل اینکه ایجاب و قبول لفظی داشته باشد و معاطاتی نباشد. شاید اینطوره که تجارت فی الجمله سبب صحیحه نه فی الجمله. ایشان استشهاد هم که کرد به لا صلات الا به طهور، لا صلات الا به فاتحه الكتاب. گفت ببینید جمله استثنائیه لا صلات الا به طهور رو وقتی به شما میگن هیچ در ذهن شما نمیاد که هر نمازی که طهور داشت صحیح است ولو رکوع نداشته باشد، استقبال قبله در آن نباشد. هیچ وقت این به ذهن شما نمیاد. به ذهن شما از لا صلات الا به طهور میاد که اون نمازی که فاقد طهور است باطله، اما اون نمازی که واجد طهور مطلقا صحیحه. هیچ وقت به ذهن شما این مطلب نمیاد. پس معلوم میشه که در جمله استثناء مرکز عموم مستثنا منه، نه مستثنا. مستثنا در مقام بیان ما عرض کردیم این ادعای مرحوم بحرالعلوم در بلغت الفقیه که اگر استثنا متصل باشد عموم برای مستثنا منعقد نمیشه، این درست نیست. ولی اصل مدعای ایشان که ظهور آیه در استثناء منقطعه، به نظر ما اصل ادعای ظهور آیه در استثناء منقطع قابل قبول هست، ولو مرحوم آلخویی مصر است که ظاهر و الموافق للقواعد العربیه کون الاستثناء متصلا. ما میگیم حق با صاحب بلغت الفقیه که ظاهر آیه این است که استثناء منقطع است، اما این حمله‌ای که صاحب بلغت الفقیه میکنه به استثناء متصل که عموم ندارد عقد مستثنا اصلا درست نیست. چرا؟ برای اینکه از نظر عرفی که بلا اشکال عرف تمسک میکنه به اطلاق مستثنا، لا تکرم احدا الا من کان عالما، تمسک میکنه به اطلاق مستثنا، میگه من کان عالما سواء کان فاسقا ام لا تکرم احدا الا من کان عالما، ولذا میره عالم رو اکرام میکنه مطلقا چه فاسق باشد چه عادل باشد. در همون مثال اکرم کل عالم الا من کان فاسقا، اونم اطلاق گیری میکنه میگه عالم فاسق وجوب اکرام ندارد، استثناء از وجوب اکرام است. نمیخوایم بگیم عالم فاسق حرمت اکرام داره، نه، واجب است اکرام هر عالمی مگر اون عالمی که فاسق است، اکرام عالم فاسق واجب نیست مطلقا. اطلاق گیری میکنیم فل مفهوم مطلق استثناء رو ایشان منکر است. صریح کلام ایشان است نه لازمه کلام ایشان. به نظر ما این خلاف متفاهم عرفی هست، این انکار مفهوم مطلق استثناء. ما کما علیه صاحب الکفایه مفهوم شرط رو قبول نداریم که مطلق هست. ان کان العالم عادلا فاکرمها، میگیم مفهومش مطلق نیست. مفهومش این است که ان لم یکن العالم عادلا فلا یجب اکرامه ولو فی الجمله. مفهوم شرط رو ما قبول نداریم که مفهوم مطلق است. مفهوم شرط رو میگه مفهوم فی الجمله است. مثل ان قتلت زیدن دخلت النار، میگه مفهومش این نیست که ان لم تقتل زیدن فلا تدخل النار ولو شربت الخمر. اما مفهوم استثناء به نظر ما قوی تر از مفهوم شرط و ظهور مفهوم استثناء در عموم است به لحاظ عقد مستثنا و هم به لحاظ عقد مستثنا به در هر دو لحاظ ظهور در عموم دارد. حالا میمونه این نقضی که صاحب بلغت الفقیه کرد که عرض کردیم دیروز، اصلش از ابو حنیفه است که گفته که مفهوم استثناء اگر مطلق باشد پس لا صلات الا به طهور باید بگید مطلق است. معنایش این است که نماز وضو داشت، چیز دیگه‌ای لازم نیست. طهور که آمد شرط دیگری لازم نیست باشد. جوابش رو در اصول دادن. سه تا جواب مرحوم آخون داده، یه جواب هم ما میدیم. مرحوم آخون جواب اولش که در متن کفایه اینه که گفته مراد از لا صلاة الا به طهور یعنی اینه از صلاة الواجدت و لسائر الاجزاء و الشرائع. نمازی که واجد اجزاء و شرائط دیگر هست نماز نیست مگر این که با طهور باشه. مفهومش اینه که اگر این نمازی که از سائر جهات واجد اجزاء و شرائط هست اگر با طهور بود نماز صحیح است. این نمازی که واجد سایر اجزاء و شرائط هست اذا الذم الیها الطهور کانت صلاتا صحیحا. این یک جواب. جواب دوم مرحوم آخون اینه که فرموده حالا لا صلاة الا به طهور قرینه داریم که مفهوم استثناء در آن اطلاق ندارد به خاطر یک جمله که قرینه داریم که اطلاق ندارد مفهوم استثناء در آن، که دست از ظهور مفهوم استثناء در عموم نمیتوان برداشت. خب یک مورد قرینه داریم، مثل اینکه ما قرینه داریم امر در اختتال الجمعه دلیل بر امر استحبابی است. خب نمیشه از ظهور امر در وجوب رفعیت کنیم به خاطر یک استحباب. اینا رو تو متن کفایه گفت. تو حاشیه کفایه گفته خبر لا صلاته لا صلاته موجودتن نیست، خبر مقدر لا صلاته ممکنتن هست. لا صلاته ممکنتن الا به طهوره، یعنی اگر شما وضو داشتی صلاتت ممکن میشه. ممکن است همیشه نه صحیحه بلفه و امکان دارد صحیح باشد، اما بلفل صحیحه هست یا نیست باید ببینیم سائر شرایط را دارد یا ندارد. این سه تا جواب مرحوم آخون که هیچ کدام قابل قبول نیست. نه اون دوتا جوابی که در متن کفایه مطرح کرد قابل قبوله، نه این جوابی که در حاشیه کفایه مطرح. جوابهایی که در متن کفایه مطرح کرده همش خلاف ظاهر. لا صلات الا به طهور رو گفت، میگیم صلات واجد اجزاء و شرائط دیگر از صلات الواجدت و لسائر الاجزاء و شرائط لیست به صلات الا اذا کانت مرسته اون. این خلاف ظاهره. چرا موضوع را صلات واجد سائر اجزاء و شرائط میگیرید؟ میگید موضوع صلاتی است که واجد سائر اجزاء و شرائط است، میگیم این صلات صلات نیست مگر با طهور باشد. این خلاف ظاهره. مگر لا صلات الا به طهور گفت از صلات الواجدت لسائر الاجزاء و شرائط لیست به صلات الا اذا کان مع طهور. اینجوری نگفت که آخه شما ظاهر لا صلاته یعنی هیچ چیز نماز نیست مگر با وضو باشه. آخه شما اینا نه صحیحی و عمی تو اینجا فرق نمی کنه. مرحوم آخون میگه موضوع از صلات الواجدت و لسائر الاجزاء و شرائط هست، از صلات الواجدت و لسائر الاجزاء و شرائط لیست به صلات حقیقتن علا مسلک صحیحی و لیست به صلات صحیحتن علا مسلک العمی الا اذا کانت معتقه. موضوع رو از صلات الواجدت و لسائر الاجزاء و شرائط گرفته. خب این خلاف ظاهره. قرین نمیخواد این توجیه. توجیه دوم ایشون که میگه آقا اینجا قرینه داریم بر این که مفهوم استثناء عموم ندارد. چرا از ظهور مفهوم استثناء به طور کلی رفعیت کنیم؟ جناب صاحب کفایه چه قرینه ای داریم در لا صلات الا به طهور؟ اصلا هر خطابی بیاد بگه لا مثلا صوم الا مع ترک الارتماس فی الماء، لا رضاء الا فی الحولین، هر کتابی بیاد از این قبیل انصافش اینه که اشکال ابو حنیفه وارده که ظهور نداره. که اگر این شرط بود دیگه ما نیاز به شرایط دیگر نداریم. نه اصلا وجدان عرفی اصلا احساس ظهور نمی کنه در لا صلات الا به طهورن، لا رضا بعد فطامن، اصلا احساس ظهور نمی کنه تا بعد بگید قرینه داریم بر رفعیت از این ظهور. احساس ظهور نمی کنه که مفهوم استثناء عامه. نه ایشون میگه ظهور، ایشون میگه اینجا از باب مان العامل لا وقت خود مفهوم استثناء داریم به طور عام، اینجا قرینه داریم بر خلاف. کدوم قرینه؟ قرینه ما نداریم. اصلا این کتاب لا صلات الا به طهور و صدها کتاب دیگر هم مشابه این اگر بیاد اصلا مقتضی نداره برای ظهور در عموم مفهوم استثناء. نه اینکه مقتضی دارد، مبتلا به مانع است و هو القرینة الصارفة، اینطور نیست. اصلا مقتضی ندارد، یعنی وجدان عرفی اصلا اقتضایی نمیبینه برای کتاب لا صلات الا به طهور در عموم استثناء. که اذا کانت صلات مع طهورن صحیحه صحیحه مطلقا، بعد بگیم آقا این ظهور ولو مقتضی داره ولو قرینه صارفه داریم. اصلا مقتضی ندارن چه ظهوری؟ اما اون جوابی که در حاشیه کفایه داده لا صلات ممکنتن، آخه این تقدیرها از کجا مطرح شده. اونی که مقدر هست در خبر لا نافیه جنس کائنونه، موجودونه، ثابتونه. از پیش خودمون لا جانتا فدار بیان بگیم لا جانتا عادلون. یا آقا گفتی لا جانتا فدار، تو خونه کسی نشسته نیست، بعد آمدیم این صدها نفر نشستن تو خونه، میگه من مقدر لا جانتا عادلون فدار گرفتم. خب گرسنه هست، همین شبیه هم ادعای مرحوم آخونده که میگه لا صلات الا به طهوره، ما مقدر گفتیم لا صلات هم ممکن هستن. هر چیزی که ما در تحریر بگیریم که در دست ما نیست، ظاهر لا صلات هم الا به طهوره، لا صلات هم موجود هستن الا به طهوره. پس هیچ کدام از جوابهای مرحوم آخونده درست نیست. جواب اساسی از این نقل اینه لا صلات الا به طهور با التاق، با اقترانه، یعنی لا صلات الا مقترنتن به طهور. هیچ نمازی در عالم نداریم مگر اینکه همراه است با وضو. البته نفی ادعایی میکنیم، نماز بی وضو میخواد بگه نماز نیست. لا صلاة الا مقترنتن به تهون معناش این نیست که کل ما کان مقترنن به تهون فهو صلاة. ما گردوی نداریم مگر گرده، معناش این نیست که هر چیزی که گرده گردوست. این که مفهوم نشد که لا صلاة الا به طهور، میگه لا صلاة الا مقترنتن به طهور. هیچ نمازی در عالم نیست مگر اینکه همراه با طهور است، با بای احترام و انصافه. معناش اینه که کل شیء کان مقترنن به طهور فهو صلاة. نه لا صلاة الا به طهور، یعنی لا صلاة الا مقترنه و مشروطه به طهور. بله عموم داره استثناء، یعنی هر نمازی مشروط است به طهور، چه نماز مستحب چه نماز واجب. و اون نمازی و اون چیزی که مقترن و مشروط به طهور نیست اصلا نماز نیست. هر دو جهت رو بیان میکنه. چیزی که مقترن و مشروط به وضو نیست نماز نیست، و هر نمازی و هر نمازی مقترن به وضو. آقا اگر گفتیم لا رجل الا، مثلا لا رجل الا، لا رجل الا فدار، معنیش اینه که کل ما کان فدار فهو رجلون. بابا مرد نیست مگر در این خانه، یعنی در بیرون از این خانه دنبال مرد نگرد. مرد میخواد بیاد تو این خانه، اما نه اینکه تو این خانه هر که هست مرد است. میگه لا رجل الا فی هذه الدار، اشاره میکنه به دار امیرالمؤمنین. میگه آقا من دنبال مرد میگردم. میگه مرد میخوای بیا در این خونه. آیا معنی که میگه هر کی تو این خونه است مرده؟ اون فاطمه زهرا مرده؟ لا رجل الا فی هذه الدار میخواد بگه که هیچ مردی در غیر این خانه نیست و هر مردی از تو این خونه است. بله این عموم استثناء اینه، هیچ مردی بیرون از این خانه نیست، این عموم مستثنامه.
و هر مردی که در آرام است توی خونه است. این هم اون استثنا، نه که هر کسی که این توی خونه است مرده.
هر حالا لا صلات الا به طهور میگه، عموم مستثنامن میگه هیچ نمازی بدون وضو نداری. این عموم مستثنامن.
عموم مستثنامن میگه هر نمازی که داریم همراه است با وضو، اما هر چیزی که همراه است با وضو نمازه.
آقا در مشابهات دیگه اگر بگن لا رجل الا لا رجل الا و معه السیف، درست؟ این معنیش اینه که کل من کان معه السیف رجلون. آخه ما از قدیم هی به ما گفتن اگر گفتن هر گردوی گرد است، معناش این نیست که هر گردی گردوست. خواه همینو میگه دیگه، میگه لا صلات الا به طهور. عموم مستثنامن میگه که هیچ، میگه که چیزی که همراه وضو نیست نماز نیست مطلقا. یعنی اگه نماز مستحب بخونی بدون وضو، چون همراه با وضو نیست پس نماز نیست. و هر چیزی که و هر نمازی مقترن به وضو. هر نمازی مقترن، اینم عموم مستثنا، هر نمازی مقترن به وضو. اما هر چیزی که مقترن به وضو نماز است، یه چیز جدیدیه، این ربطی به عموم مستثنا، عموم مستثنا نداره. و نکتهش اینه که عرض کردم لا صلات الا به طهور با التاق، با التاق یعنی اقتران و تقید، که انه گفت لا صلات الا و الا مقیدتن و مقترنتن و مشروطتن به طهور. هیچ نمازی نیست مگر این که مقید به طهور است. بله عموم مستثنا میگه هر نمازی مقید به طهور. این قرینه نیست، اصلا محا، اصلا اقتضا ندارد این جمله هر چی شما مشابهش بگید، اصلا اقتضا نداره که بخواد مثلا لا رضاء بعد از فتامه. لا تکرم الا العالم میشه لا تکرم الا العالم، یعنی لا تکرم احدا ولكن اکرم العالم. این که دیگه با التحاق نداره که. چرا دیگه؟ میگه هر، میگه که اکرام نکن هیچ کس را مگر آن کس که عالم است. خب یعنی اکرام کن عالم را دیگه، اطلاق داره. ولی معنای لا صلات الا به طهور این که و کل ما کان مع طهور فهو و صلات، اصلا این نیست معناش.
اگر استثناء بخوام یه جور معنا کنم تو هر دو جمله هیچ چون فرقی نباید
اگر گفتن هیچ گردویی نیست مگر این که گرده است، آیا عموم استثناء میگه یعنی هر چیزی که گرده است گردو؟ بابا اصلا اصلا معنای عموم استثناء این نیست که شما فکر کردید. عموم استثناء اینه که بگه هر گردو، هیچ گردویی نیست مگر گرده است، اینه که بگه چیزی که گرد نیست گردو نیست. این میشه عموم مستثنامه. عموم مستثنام که و هر گردوی گرد است، این میشه عموم مستثنام. اما نمیگه هر گردی گردو. لا صلات الا به طهور هم اینو میگه، میگه لا صلات الا متقیدتن و مقترنتن به طهور، یعنی هیچ نمازی در عالم نیست مگر بر چسب اشتراط به طهور بر آن چسبیده است. پس هر نمازی این اونها مستثنی نمیگه، پس هر نمازی مشروط و متقید و مقترن است به وضو، اما نه اینکه هر چیزی که در عالم متقید بود به طهور او نماز است. خب طوافم، طواف واجبم مشروط به طهور، پس اونم نمازه؟ آیا کسی آمده به لا صلات الا به طهور تمسک کنه به کل ما کان مع طواف و صلات ولو طواف؟ مست کتابت قرآن هم بدون طهور حرام است، پس مست کتابت قرآن هم با طهور باید باشد، پس نمازه؟ کسی هم که توهمی میکنه، پس این نقد درست نیست که ما بیاییم به لا صلات الا به طهور تمسک کنیم برای این که بگیم چجور این عموم مفهوم استثناء منعقد نمیشه. پس معلوم میشه مفهوم استثناء اصلا اطلاق و عموم ندارد در هیچ کجا. این مثال ها مفاد چیز دیگریه، فرق میکنه با اکرم العالم الا الفاسق، با لا تکرم احدن الا العالم، با این مثال ها فرق میکنه. اگر مرحوم آخون همینو میفرماید فنه ولوکا، اما این که مطلبی که ما نقل کردیم در هیچ کدام این مطلب مطرح نشد. پس اگر استثناء در آیه متصل باشد، به نظر ما اطلاق در مفهوم استثناء منعقد میشه، معلوم میشه هر تجارت انترازنی مجوز اکل مال غیره. همینطور اگر استثناء منقطع باشه، این رو میفهمیم که هر تجارت انترازی ولو تجارت معاتاتیه مجوز اکل مال غیر هست. از فرقی این که به اطلاق تجارت انتراز توسط کنیم که هر چیزی که تجارت انتراز بود سبب صحیحه، این فرقی بین استثناء متصل و استثناء منقطع نیست. بله عرض کردم ما فرمایش محقق بحرالعلوم را، سید محمد بحرالعلوم صاحب بلغت الفقیه را، که استثناء در این آیه منقطع قبول داریم. چرا؟ برای اینکه این فرمایش آیون مثال خوبی که استثناء رو میگن ظاهر است در متصل، آیه رو اینجور معنا میکنن لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسماء فانه باطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. هیچ عرف مساعدت نمیکنه با این توجیه. این استثناء متصل با یک جمله عریض و طویل در تقدیر گرفتن با کدوم ظهور عرفی موافقه؟ با کدوم قواعد عربی موافقه؟ های خوی از ظاهر الموافق للقواعد العربیه کون الاستثناء متصل. بله استثناء متصل در جایی که نیاز به تقدیر یک جمله نداشته باشید. کدوم عرف از آیه استفاده میکنه که لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب، تو بابا سببیته، فانه باطل، هر سببی در عالم برای اکل مال غیر سبب باطل است الا تجارت انتر. از این آیه هیچ عرف اینو نمیفهم. عرف از این آیه میفهمه، میگه بابا اکل مال به باطل نکنید. اگر شک کردیم برد و باخت در فوتبال اکل مال به باطل است یا نه، چجور ما به این آیه تمسک کنیم؟ بگیم خب تجارت انترازم که نیست، پس سبب باطل است. این عرفی نیست. و اینی که آیه خویی فرمود اگر استثناء رو متصل بگیریم که میگیریم، فکر نکنید تخصیص مستهجن پیش میاد. آل خویی فرموده ما آیه رو اینجور معنا میکنیم که هر سببی باطل است برای تملک الا یک سبب، و اون تجارت انترازن هست. بعد هم یه فکر نکنید که تخصیص مستعجل لازم میاد در این آیه، چون ما مجبوریم وقت، صدقه، عرش الجنایه، اسباب دیگر مملک رو هم زمینه کنیم به تجارت. آلکوی فهمیده اینا تخصیص مستعجل نیست. چرا؟ برای اینکه هر چیزی که، هر سببی که نیاز به قبول داره مصداق تجارت. هبه چون نیاز به قبول من مستعد داره تجارت. اجاره چون نیاز به قبول طرف این داره تجارت. اموالکم نکم لات لا تحت کو اعراضکم. اونم میگه تجارت قبول میخواد. زوجه میگه قبول تو نمیگرم هزار چی میگه 124,000 سکه مالک میشه. اونا همه رو میگه آی خوی تجارت. آیا عرفن اینا تجارت؟ خود آی خوی در بحث مضاربه نگاه کنید شرط می کند مضاربه برای کار تجاری باشد. خود آی خوی میگه، میگه اگر کسی پول شما رو بگیره کار تولیدی را به اندازه، کارخونه بزنه، کف تولید کنه، این مضاربه نیست. چرا؟ یعنی که کار تجاری نیست، کار تولیدیه. در بحث مضاربه میگه پول مردم رو میگیرن کار تولیدی میکنن، باطله به عنوان مضاربه. چون مضاربه باید برای کار تجاری باشه. تجارت یعنی خرید و فروش به غرض سود. نه اصلا میگه مفهوم تجارت اینه. نگاه کنید در بحث مضاربه و آیخویی که تو مضاربه اینقدر سخت گیره، حتی کار تولیدی هم میگه تجارت. و در اینجا همه چیزایی که نیاز به قبول داره میگه تجارت. و هازا غریبون جدا تتمه کلام.